پدرم شبا که میخوابید میخواست بره آبیاری، منم میرفتم کنار پدرم میخوابیدم، دستشو میگرفتم وقتی بیدار میشد که با اون برم. بعد پدرم خدا بیامرز میگفتش که بابا میای صحرا گرگ میخوره. میگفتم نه، من دوست دارم با شما بیام اونجا کار کنم. بابام چون بیل بزرگ بنداش میرفت، یه بیل کوچولو برام درست کرده بود، منم با اون میرفتم کنارش که مثلا جلوی این آبا رو باز میکردیم میبستیم اینجا بره گندم آب بخوره، به لوبیا باز میکردیم. این کارا هر کاری که پدرم میکرد منم میرفتم. تا یواش یواش بزرگ شدم و علاقه زیادی به کشاورزی داشتم. بیشتر محصولمون گندم بود، ولی خب در کنارش لوبیا داشتیم، سیب زمینی، چغندر، اینا رو هم کشت میکردیم، یونجه مثلا برای دامامون که داشتیم.
روستای خانقا که میفرمایید از توابع استان مرکزی هست؟
بله بله بله، مال استان مرکزیه.
شما الان همونجا هستید؟
بله من همینجا موندم.
من زنگ زدم آقا پسرتون تلفن رو جواب دادن، صداتون کردن.
بله سر زمین داشتم اینجا نشا آماده میکردم، با دستای گلی گوشی رو برداشتم صحبت میکنم. نشاها رو آماده کردیم، مشتری ها اینجا بودن، همه رو دادیم دست مشتری، راهی کردیم که بعد اومدیم با شما صحبت کنیم.
زنده باشید خانم، خدا قوتتون.
سلامت باشید.
دختر خونه بابا خانم خونه مردی شد که تا وقتی کنارش بود کمکش داد تا نهال آرزوهاشو راحت کشت کنه.
همراه پدر که کار میکردم، بعد به سن میرسیدیم که ازدواج کردیم. همسرم دامدار بود. بعد اینجا اومدن که یه تولید نهال زیتون و یه مهندسی آورد اجرا کرد. بعد من به همسرم اصرار کردم، گفتم که من میخوام برم شناقا کار کنم. همسرم گفت نه نمیشه و فلان. گفتم نه من دوست دارم. خلاصه یه مدتی رفتم شناقا کار کردم، قلم زنی میکردم، یاد گرفتم. بعد همسرم گفتم که بیا ما هم همچین کار رو شروع کنیم. همسرم گفتش من اگر شروع کنم باید خودت هم کار کنی، من نمیتونم، توانایی اینو ندارم بگم مثلا میتونم در کنار حتما باشم. گفتم باشه. خلاصه ما اومدیم یه گلخونه کوچیکی رو زدیم، چوبی گلخونه چوبی زدیم، بعد با هم شروع به کار کردیم.
خود شما تو عزیز.
بله ما بودیم با هم شروع کردیم این کارو. بعد خلاصه همسرم خدا بیامرز رفت پی این مجوز و اینا. سلامت باشید. رفت مجوز اینا به نام من گرفت. ما حدود 4-5 سال با همسرم در کنار هم کار کردیم، ولی خب نتیجه خوبی نداشتیم اون سالا، نمیتونستیم، موفق نبودیم، ولی به هر حال ادامه میدادیم. تا اینکه سال آخر بود ما تونستیم تقریبا 60,000 تا نهال آماده کنیم که در همون سال همسرم به رحمت خدا رفت. وقتی ایشون دیگه به رحمت خدا رفت، من موندم و تنهایی و دو تا پسرم. یه پسرم 10 سالش بود، یه پسرم هم 13 سالش بود. خلاصه دیگه با اینکه خب مجوز اینا همه به نام خودم بود، من همچنان وایستادم، کارمو ادامه دادم. یعنی 3 سال فکر کن قلم کشت کردم و ریختم دو. یه روز یه آقای اومد من گفتش که ببین یه چیزی بهت بگم، تو کننده این کار نیستی، این کار مرد میخواد، باید اینجا رو جمع کنی بذاری بری. منم با همین لحن برگشتم به اون آقا گفتم ببین آقای محترم، شما اومدی این حرفو به من میزنی که ته دل منو خالی کنی و شاید از این کار من که جمع کردن کار من خوشحال بشی، ولی من وای نیستم، اینقدر تلاش میکنم، به جای اینکه شما به من بخندی اشک چشاتو در میارم. واقعا وایسادم. این آقا هم یه جور بود که با همکار همسرم بود، مثلا یه جورایی تو این کار فعال
بودن.
آره رقیب بود. خلاصه ما وایستادیم. من 3 سال کاشتم و ریختم، انقدر این بر اون بر کردم که الان خدا رو شکر میکنن هر سال میتونم 60,000-70,000 نهال زیتون به سراسر ایران عرضه کنم. سال 92 به عنوان کارآفرین برتر استان مرکزی شناخته شدم. رئیس باغبانیمون آقای مهندس داره وقتی اومد، من اومدم 40,000 تا پسته کاشتم. 7-8 تا خانم گفتم بیایید اینجا پسته بکاریم برای گرفتن مجوز. وقتی رفتم به آقای زاره گفتم که مهندس من این کارو کردم، به من مجوز. گفت خیلی سخته، نمیدن. درخواست کردم اومدن سر گلخونه. وقتی اومد دید من همچین کارو در عمل انجام شده قرار دادم، فوری رفتم پی مجوزای من که اقدام کردم برای پسته، انار، انجیر مجدد مجوز گرفتم. 2 تا پسر موفقی دارم که در کنار من وایسادیم و کار کردیم، موفق شدیم. هر روزم هم از روز قبلم بهتره. واقعا خدا رو بی نهایت سپاسگزارم که انقدر لطف شامل حال من شد که اینجوری موفق بشم. الان درخت مو دارم، یه گلخانه کوچیک گل دارم. الان همین که به شما گفتم نشاه، انواع نشاه، توت فرنگی، بادمجون، فلفل، گوجه، بامیه، لوبیا سبز، یعنی اینجا یه بخش به نام نوبران هست. یعنی شما فکر کنید همه اینا رو ما توزیع می‌کنیم. کنیم.
و همه اینها در فضای گلخانه‌ای کش میشن؟
بله، همه رو در فضای گلخانه‌ای کش می‌کنیم. گلخونه‌مون دو تا بود، بزرگش کردیم، سه تاش کردیم. الانم امسالم باید یه دونه دیگه اضافه کنم.
خانم غفاری عزیز، پرورش نهال زیتون که آب زیادی نمی‌خواد، می‌خواد؟
نه، آب زیاد نمی‌خواد. همه‌شون به روش آبیاری بارانی انجام میشه دیگه. پستم همچنین این کارو کردم. مثلا انار، انجیر، همه رو داخل گلخونه‌ای آبیاری بارانی.
بعد این نهال‌هاشون متراکم می‌کارید یا اینکه فاصله دارن در هم؟
نه، یک بستر کش دارم. الان مثلا امسال 300 هزار قلمه زیتون آوردیم.
ماشاءالله.
25 هزار تاش رقم روغنیه، بعد یه تعدادی تقریبا نزدیک 4-5 هزار تا ارقام کنسوروالیا و مانزاینه خارجی هست و الباقی هم رقم زرده. اینا رو به صورت خیلی فشرده کنار هم میچینیم. مثل خیلی فشرده فشرده. همون نشاک چجوری کش میشه گوجه فرنگی رو شاید دیده باشید دیگه.
بله.
دقیقاً اونجوری کش کردیم.
سبک کاشت شما تو هزینه های احتمالی برداشت تاثیر داره خانم غفاری؟
بله، زیتون که یک محصول بسیار صخریشه است، خیلی خطای کار داریم. باز با این حال مثلا دکتر گیاهشناسی که مثلا هر ماه بازدید داریم دیگه، میاد از اداره کشاورزی میام بازدید کنه، اومد اون روز مثلا قلمه های منو دید، 20% خطا زد، یعنی 80% شزایی دارن.
بعد برای نهال های انگورتون چقدر فضا دارید؟ چون حالا شاخه و برگ میدن و
انگورامون رو توی گلدون کشت میکنیم دیگه، تو بستر نمیزنیم. انگورا رو تو گلدونای سایز 25x13 تو اونا کشت میکنیم و میچینیم تو فضای باز گلخونه. اینا دیگه میان که سراشون که سبز میشه، ریشه زنی میدیم دست مشتری، میره بازار دیگه نمیمونه.
بله.
من هیچ چیزی گلخونم نمیمونه، هر سالی که تولید دارم همون سال عرضه میشه میره به بازار.
کشتشون دیم هست؟
بله، انگورا دیمه.
از استان مرکزی خارج میشه محصولات شما با کدام استان هم میره؟
من با استان یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، ایلام، کرمان، تهران، شهرستان خود ساوه، طبس و اکثر استان‌ها کار میکنن.
بله.
نهال میدن با سازمان کشاورزی ها، اونا ازم خریداری میکنن بعد میدن دست کشاورزا.
نه فقط برای خودش، که برای مردان و زنان روستایی هم از سفره‌ای که پهن کرده لقمه نونی کنار میذاره.
الان تو مجموعه‌مون کارای من فصلیه، دو تا نیروی بیمه دارم. آقا خانوما رو اسفند ماه میارم تا اردیبهشت، آخر اردیبهشت که گرما شروع میشه دیگه داخل گلخونه نمیشه کار کرد، 7 تا خانم میارم اینجا داخل سالن کار میکنن. دوباره کارم مه شروع میشه، دوباره با 7-8 تا خانم و 3-4 تا آقا که مثلا تو خاک و ماسه ریختن. حالا خانم ها یه سریاشون ماشاءالله انقدر قوی، همیشه گفتم خانم ها خیلی قوی هن. خودشون خاک و ماسه میزن ولی حالا یه تعداد نمیزن، این آقایون هم 2-3 نفر میذاریم کنارشون که کمک میکنن در گلدون کردن نهالا. از مه ماه شروع میکنیم تا اردیبهشت.
با این ذوقی که شما دارید از کشتتون و نیروهای کارتون صحبت میکنید،
بله،
من اصلا فکر نمیکنم که شما برای کسب و کار دیگری آفریده شده باشید.
اصلا اگر چند سال دیگه هم من برگردم و هیچ وقت از کشاورزی دست بر نمیدارم، یعنی بهترین شغل، یعنی عاشق کارم. اصلا الان نگفته نمونه، من پارسال اومدم این هکتار زمین گوجه فرنگی بردم زیر کشت که برای گوجه فرنگی به عنوان محصول سالم و بذر گوجه فرنگی متینو برند گرفتم خانم، به عنوان یه محصول ساله اومدم نیم هکتار رو بردم. الانم دیگه هوا گرم میشه، ما از گلخونه خارج میشیم، میرم بیرون گوجه فرنگی، بادمجون، فلفل، بامیه، ذره کشت میکنم تا پاییز که گلخونم دوباره کار شروع شه.
چه رنگ و رنگ خانم دور و بر شما.
آره، من از هر کار. الان یک خانومی رو بردم پارسال اومد کنارم کار کرد، معرفی کردیم به اداره کشاورزی، بردم اونجا. الان این خانم اومده 1500 متر زمینو برده زیر کشت خیار برای تولید خیارشور. دارم حمایت میکنم که انشاءالله این خانومم موفق بشه.
خانم غفاری عزیز، جوانان روستای خانقا چقدر علاقمند هستن که در بخش کشاورزی مشغول به کار بشن؟
در بحث کشاورزی آقایون اصلا نمیتونم نظر بدم، ولی خانومایی که شروع کردم بعد از من، شاید به جرئت بگم که حالا نمیگم مثل من خیلی گسترده، ولی تو فضاهای کوچیک شاید 10-15 تا خانم دوباره شروع به کار کرده. همین اومدن مثلا گل تو خونگی، شروع کردن، دارن گل میکارن، گل میفروشن، برای خودشون ایجاد شغل در خانه کردن. در کنار منم که میان کار میکنن.
برای بانوانی که علاقمند به کار کشاورزی هستن و
بله.
زمین و فضایی که شما دارید که احتمالا از نیاکانتون براتون مونده
بله.
دقیقاً. چه پیشنهادی دارید؟
من پیشنهاد میکنم از فضای خیلی کوچیک آدم میتونه موفق بشه. اگر بخواد دنبال اون کار بره، ما میگم وقتی شروع کردیم خیلی کوچیک بود کارمون. گلخونه های ما چوبی بود. ما دوتا گلخونه چوبی داشتیم. الان اومدیم مثلا گلخونه های 700 متری همه رو فلزی کردیم. سه تا سالن کردیم بزرگ شده. من به این خانم‌ها توصیه میکنم، خواستن توانستن. آدم بخواد تلاش کنه قطعا موفق میشه. حتما نباید تو فضای بزرگ باشه، از هر جای کوچیک تو همین سبدهای میوه خودمون میتونن، تو اونا همون داخل خونهشون تو این گلدونا. یه خانمی بود اومد گفتش که نشای توت فرنگی بدی. گفتم باشه. براش تو سبد چیدم. این خانم برد، حالا برده بود خونش به سلیقه خودش گذاشته بود تو گلدون. که همین چند وقتیش تو اینستاگرام برام ارسال کرد، به بار نشسته بود. یعنی رفته امسال داخل خونهشون یه فضای خیلی کوچیکی رو نایلون کچی کرده برای خودش، یه حالت گلخونه. مثلا از همین توت فرنگی اونجا برای خودش تکثیر کرده بود. چه لذتی میبرد. من میگم اگر بخوان تو هر جایی میتونم موفق بشم، حتی جای کوچیک. خانم نعمت‌زاده، من کارگر دارم، خدا به سر شاهده اصلا اجازه نمیدم که کارگرم کارم انجام بده. یعنی اصلا دوست دارم خودم همش کار باشم، اینقدر علاقه دارم به این کار. هرچی مثلا بچه ها میگن بابا تو کجا میگی صبح اول صبح، میگم من تا نرم آرامش ندارم، باید خودم برم اونجا ببینم، انرژی بگیرم. بعد یکی از دوستان میگه که به اسم کوچیک، میگه مسعود ما با زمستون یه استراحتی داریم شما هیچ وقت. گفتم اتفاقا من فقط دوست دارم کار کنم، اصلا دوست ندارم یک لحظه بیکار وایستم، چون عادت کردم. خان نعمت زاده دوست دارم، اگه روزی که دیگه کار نکردم اون روزی بدونی که من از این دنیا رفتم.
انشالله که زنده باشید.
برای آدم‌های تلاشگر تو دل هر تخت سنگی یه مجسمه پنهانه.
یه کاری رو شروع نمی کنم خانم نعمت زاده، ولی اگر اون کار رو شروع کردم دیگه ولکن نیستم تا که به نتیجه برسم، حالا در هر زمینه‌ای باشه. کشاورزی رو دوست داشتم و علاقه داشتم. مثلا تو افکارهای بچگونه خودم همیشه فکر کردم باغ دارم، میرم از تو باغم اینو میکنم، اینو میارم، سبزی میکنم. هیچی نداشتیم، ولی همیشه تو ذهنم اینا رو تکرار میکردم. ولی بعدها که دیگه خدا رو شد به همه آرزوهام رسیدم. خانوم ها باید قوی باشن، هیچ وقت خودشون رو دست کم نگیرن، نگن ما نمیتونیم. باید خیلی توانمند و قوی بیان جلو و کاری که شروع میکنن و وایسن روش، از هیچ شکستی هم نترسن. قطعا اگر زمین نخوری بلند نمیشی، اگر خراب نکنی آباد نمی کنی. باید وایسن استقامت کنن تا موفق.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشی.
شما مصداق بارز این خیلی ممنون که میگه خواهی هر حاصلی به دست داری مزرعه عمر را زراعت کن. همه عمر تلاش کردید، زحمت کشید، الان هم دارید محصول تلاشتون رو میبینید و کیف میکنید. براتون تن سالم آرزو میکنم.
سلامت باشی. ممنونم. زنده باشی.
روزهای خوب.
سلامت باشی خانم نعمت زاده. از شما خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، وقت گذاشتید برای ما، لطف کردید.
زنده باشی.
خب همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. Thank you. خب عزیزان شنونده، سپاس خدای بی همتا را که ما را نعمت داد.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه وزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نام خدا، خدایی که تلاش هیچ بنده ای رو بی پاداش نمیذاره. اهالی تلاشگر مسجد بازار، مردم معتقد و باصفای ایران، نمازگزاران رو به قبله نشسته و منتظر رسیدن وقت نورانی اذان ظهر، سلام.
ساعت زلال هم کلامی با پروردگار یکتا، تو دقیقه های ناب راز و نیاز و دعا، تو لحظه های بلند شدن صدای دعوت خدا از گل دسته ها، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستی.
حاجی اشتری که معلوم بود کلافه است، همونطوری که سعی میکرد نشون بده آرومه، یه جرعه آب از بطری آب معدنی روی میزش خورد و باز به آقای فرهادی نگاه کرد که یه ریز داشت حرف میزد و میگفت همش پارتی بازیه، باید دم این و اونو ببینی تا به یه جایی برسی، حق و حساب ندی نمیذارن بری بالا، همچین زیر پاتو میکشن. همین شرکتی که من رفتم، فکر میکنی چی شد حاجی؟ یه هفته رفتم دیدن درجه یکم و کارم درسته، چهار روز دیگه جاشونو میگیرم، زیرابمو زدن گفتن دیگه نیا. حاجی اشتری گفت اینجوری هم نی، این همه آدم دارن کار میکنن و موفق میشن، یعنی همه حق و حساب میدن. آقای فرهادی گفت مطمئن باش که میدن حاجی، اگه با حق و حساب ندادن میشد به جایی رسید، من الان همه چی داشتم. حاجی یه لحظه لبشو گاز گرفت و گفت شاید باید یه کار دیگه ای می کردی، یه جور دیگه خودتو نشون می دادی. آقای فرهادی کلافه گفت چه جوری حاجی؟ حاجی گفت چه می دونم، مثلا ارتباطاتت با دیگرانو بهتر می کردی، یه کاری برای خودت شروع می کردی. قول قدیمی ها از تو حرکت از خدا برکت، خلاصه یه حرکتی می کردی که تا حالا نکردی. آقای فرهادی که یکم عصبی شده بود گفت حاجی من مهندس مملکتم، باز منو بذارن رو سرشون، چرا باید یه جور دیگه بشم؟ باید منو رو هوا بزنن، نه اینکه بیکار بمونم و برم خودم یه کاری بزنم. حاجی گفت
این مملکت کلی مهندس کاربلد داره. هر کی میخواد جای خوب داشته باشه باید یه چیز دیگه ایم از خودش نشون بده دیگه، وگرنه کسی با آدم لج نیست که نذارن آدم پیشرفت بکنه. که
آقای فرهادی که خیلی عصبانی شده بود گفت خدا با من لجه، هر کاریم بکنم نمیذاره نتیجه بگیرم.
حاجی گفت استغفرالله استغفرالله، این چه حرفیه؟ خدا با کدوم بندش لج کرده که شما دومیش باشی؟
آقای فرهادی گفت من الان 5 سال درسم تموم شده، سربازیم هم رفتم، ولی کوکار. اولش گفتم خدایا کمکم کن، ولی همش بیفایده.
حاجی اشتری گفت خب تو کدوم کار از خدا کمک خواستی؟
آقای فرهادی گفت خدا خداست، خودش میدونه. پیش خودم گفته بودم 5 سال بعد از فارغ التحصیل شدنم سر مهندسی یه شرکت بزرگ میشم، اما حالا چی؟
حاجی گفت خدا خداست، ولی به جای بنده هاش چه کاری انجام نمیده، به جای اونا که زحمت نمیکشه، ولی زحمت هیچ بنده ایرم بی جواب نمیذاره. شما تلاش کن، خدا حتما به کارت برکت میده.
همون موقع بود که صدای قرآن از مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری باز در بطری آب معدنی رو باز کرد و یه جرعه آب خورد. آقای فرهادی هم همونطور در حالی که معلوم بود دیگه حوصله حرف زدن نداره گفت حاجی یه جوری از خدا دفاع میکنی انگار فامیلته. ولی من بازم میگم خدا که نباید در مستجاب کردن دعا چرت که بندازه، گیرم که من کم گذاشتم، خدا نباید جبرانش کنه.
حاجی خندید و گفت لا اله الا الله.
صدای اذان بلند شد. حاجی از روی صندلیش بلند شد و گفت
بیا بریم مسجد، یه 2 رکعت نماز بخون دلت واشه.
آقای فرهادی گفت نمیام، از دست خدا عصبانیم. حاجی خندید و گفت
پس بیا بریم با خدا آشتی کن.
آقای فرهادی خندید و گفت اگه اومدم و باز با خدا دعوام شد چی؟ حاجی اشتری بلندتر خندید و گفت
اونجا آدم زیاد مومن، میونتونو میگیرن و دوباره آشتی تون میدن.
آقای فرهادی باز خندید و با حاجی اشتری از مغازه رفتن بیرون.
الا بذکر الله تطمئن.
الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا بذکر الله تطمئن
آگاه باش که با یاد خدا دل آرام باش که با یاد خدا دل آرام.
بذکر الله تطمئن القلوب،
نه به قدرت قدرت های بزرگ و نه به دارایی بودن همه ملک و ملکوت. اونی که اطمینان میاره و نفس را از اون تزلزل که دارد و خواهش که دارد بیرون میاره اون ذکر الله است. بذكر الله تطمئن القلوب.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
خدا قلب مؤمن برای خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده. روایت می‌فرماید قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، راهش نده. فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، قلبت خالی کن، عوارض بریز کنار، بعد بیا.
هر دم که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاقی شوی و دیگر نیایی. ما ها نوعاً در گرفتاری میگیم خدا، ولی خدا کدوم بنده رو دوست داره؟ اون بنده که در موقعی هم که گرفتار نیست بگه خدا. خدا
مسجد بازار جاییه که یه بازار با همه بزرگی و گستردگی بهش تکیه داره، مثل یه ستون که تکیه گاه یه بنای عظیمه و باعث ایستادگیش میشه. امروز میخوایم بریم سراغ مسجد جامع تبریز، یه مسجد کهن و زیبا از دوره سلجوقیان در شهر تبریز. بشنوید.
با عرض سلام، محمد مهدی کلانتری هستم و با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. امروز میخواییم مسجد جامع تبریز رو معرفی کنیم. مسجد جامع تبریز در بازار بزرگ تبریز و راست بازار مسجد جامع واقع شده. بازار تاریخی تبریز که به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، بناهای باشکوه و بی‌نظیری در دل خودش جا داده که یکی از این بناهای ارزشمند مسجد جامع تبریز است. سعدالدین وراوینی کاتب مرزبان‌نامه در قرن هفتم هجری قمری آورده که خواجه ابوالقاسم ربیب‌الدین هارون ابن علی وزیر اتابک ازبک کتابخانه باشکوهی در جامع تبریز بنا نهاده. نام مسجد جامع تبریز در کتاب‌های دوره مغولان به دفعات آمده و در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان از حافظ حسین کربلایی تبریزی از آن به نام جامع کبیر یاد شده. آنچه مسلمه این مسجد تاریخی یک قدمت هزار ساله داره و از پیش از دوره سلجوقیان ساخته شده، اما در دوره‌های مختلف بر وسعت و کیفیت فضایی آن افزوده شده. مسجد جامع تبریز دارای دو مدرسه به نام مدرسه طالبیه در شمال و مدرسه جعفریه در شرق بود که مدرسه جعفریه در سالهای اخیر کاملا تخریب شده و مدرسه طالبیه نیز دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده و بنای سه طبقه در شمال و غرب مدرسه ساخته شده و دو مناره نیز بر سردر مدرسه طالبیه احداث شده که قدمت تاریخی چندانی نداره. همین ساخت و سازهای اخیر باعث شده که اصالت اصلی مسجد خدشه‌دار بشه و قابل تشخیص نباشه. اما با نادیده گرفتن این الحاقات، اساس مسجد جامع تبریز رو میشه از نوع شبستانی و بدون ایوان و گنبد و مناره دانست. مسجد جامع تبریز که در دل بازار تاریخی تبریز واقع شده، در کنار تیمچه ها، کاروانسراها، راست بازارها، حمام ها به ثبت جهانی یونسکو رسیده و گردشگران زیادی از سراسر دنیا آرزوی دیدن این بازار تاریخی و بناهای تاریخی اون رو دارند. شما اگر هر کجای ایران هستید، سعی کنید که حتما برای یک بار هم که شده بازار تاریخی تبریز و مسجد جامع اون رو ملاقات کنید.
وقتی حرف از برکت دادن به تلاش انسان ها میشه، شاید یاد حضرت موسی بیفتیم که قومش رو به سختی از مصر کوچ داد و وقتی به رود نیل رسید و نزدیک بود که سپاه فرعون بهش برسه، خداوند براش معجزه فرستاد و با قدرتش رود نیل شکافته شد. یا به یاد حضرت نوح که صدها سال قومش رو به خدا دعوت کرد و 50 سال زحمت کشید و کشتی ساخت و خداوند به خاطرش باران فرستاد و دنیا را از بدی و کفر پاک کرد و نوح و همراهانش رو صاحبان زمین قرار داد. یا حتی یاد حضرت ایوب، پیامبری که به انواع مصیبت‌ها دچار شد و با انواع